بهار رمضان دل و جانتان شکوفا شده. سلام عرض می کنم به تک تک شما عزیزان شنونده که همراه و همسفر 23مین ویژه برنامه دعوت هستید. دوستان، روزه و نمازهایتان قبول و ایام بهار قرآن که مقارن شده با ایام بهار و نوروز را هم گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم. شما شنونده ویژه برنامه دعوت هستین با موضوع شکرگزاری. بحث امروز ما درباره انواع شکرگزاری. سوالی را که می‌خوایم شما دوستان خوب ما جواب بدین است که آخرین باری که بوده کی تشکر کردین و چرا و از کی. سپاسگزاریم که برنامه خودتان را حمایت می‌کنه. من ارغوان حیدری هستم و به اتفاق همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای احمدی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و حسین زاده گزارشگران برنامه و آقای حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی کارشناس محترم برنامه، امروز هم با افتخار در خدمتتان هستیم. ۸۲۶ سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. البته برنامه ما یک شماره اختصاصی هم داره که شما دوستان عزیز میتونین با این شماره هم با ما به تعامل باشین. 0-999-10-56-459.
دعای روز 23 ماه رمضان.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى يا مغينا عثرات المذنبين.
خدایا در این ماه از گناهانم شستشویم ده و از عیبها پاکم کن و دلم را به پرهیز کاری دلها بیازمای، ای نادیده گیرنده لغزش های اهل گناه. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستید و ما خدا را شکر میکنیم که امروز همی توفیق را پیدا کردیم، زنده بودیم و حال ما خوب بود که به خدمت شما دوستان عزیز برسیم. و شما هم تشکر میکنیم بابت این که در این 23 روز در کنار ما بوده و هستین. ما در مورد شکرگزاری صحبت میکنیم و امروز در باره انواع شکرگزاری گپ و گفت با شما دوستان خوب خود داریم. خب میگن که مرد بوده که فرصت داشته به خانه فامیل بره و صله رحم کنه، ولی این کار نکرده و عجل فرصت بهش نداده. از طرف جوان دیگری استعداد زیادی در ریاضی داشته، میتونسته درس بخونه، ولی تحت تأثیر دوستاش درس ایلا کرده. از طرف دیگر زن جوان میتونست با دیدن پدرش بره پیش از اینکه مهاجرت کنه بره، ولی نرفت، بعد پشیمان شد. مرد دیگری تک زمینی از پدرش داشت، میتونست کشت کنه، کم از کم ترکاری کشت کنه، ولی این کار نکرد و باز پشیمان شد. جوان میتونست سر کار بره، ولی یک بهانه پیدا کرد و نرفت و کار خود از دست داد. اینا بعضی از کوتاهی هاییست که میبینیم. زندگی های ما پر است از این دست کوتاهی هایی که گاه همراه با حسرت و پشیمانی های زیادی بوده. اینم در ادامه اضافه کنم که کوتاهی‌های ما دوستان به قسمی ناشکری است. یادتان هست که گفتیم کمال شکرگزاری، شکرگزاری عملی است. وقتی عملا یک کاری را که بیشتر به خاطر اهمال کاری است انجام نمیتیم، یعنی شکر عملی نکردیم. خب ما و شما بریم به اتفاق بخش اول برنامه را بشنویم، باز برمیگردیم بیشتر راجع به انواع شکرگزاری صحبت میکنیم.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعایه خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. بدانید که دین در نزد خداوند، دین اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر حق است و اهل کتاب از آن عدول نکردند مگر بعد از آن که از حقانیت آن آگاه شدند و از روی حسادت راه مخالف پیشه کردند و هر کس آیات روشن و حیات بخش خدا را نپذیرد، بداند که خدا همه حسابها را به سرعت رسیدگی خواهد کرد.
ای خدای زمین و آسمان، بخل و دروغ و حسادت و کین را از میان مسلمین برچین که اینها هرگز با اسلام و دین جمع نمی شود. ای خدای منتقم، در این وانفسای گرانی تنها کالای روبه تنزل دین توست. بهای آن را در چشم دین فروشان بیفزا تا چنین ارزانش نفروشند.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار می کنم که گناهکارم و بدم. ای وای من که چون به درت توبه می کنم، این دفعه هزار و یکم باز آمدم.
عمل بدین کار سختی نیست. پیغمبر اکرم تو مسجد بود، یه عربی اومد گفتش یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم، قرآن بلد نیستم. پیغمبر دستو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. اینا رفتن، یه چند دقیقه بیشتر کوتاه نگذشت، اون عرب تازه وارد از در مسجد رفت بیرون. این صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور مگه؟ گفت آقا من رفتم باهاش قرآن کار بکنم، یه سوره کوچک رو، سوره زلزال رو باها شروع کردم کار کردن. از زلزلت الارض و زلزالها رسیدم به آیه آخری. من این آیه رو براش خوندم که خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این طرف به من گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه، بلند شد رفت. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی دین رو گرفت و رفت.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز تا این لحظه با 23 برنامه دعوت. از انواع شکرگزاری میگفتیم. شخصی به زبان میگه تشکر از مهمانیتان، ولی در دلش میگه ای چه غذایی بود که دادین. بعضی وقتا میبینیم که دو نفر در مورد مهمانی فامیل یا دوستشان گپ میزنن و از کاسیایی که او در مهمانیشان داشته گپ میزنن. مورد هم زیاد داشتیم که همکاری کار همکار دیگر انجام داده و باز پیش یک همکار دیگر رفته عیب کارای از او را گرفته، ولی زبانی از همکارش تشکر میکنه. گاهی زبان ما یک چیز میگه و دل ما یک چیز دیگه. یعنی بعضی وقتا تشکرهای ما صادقانه نیست. در این موارد نظر شما چیز دوستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام مریم. کفران نعمت، خب طبعا وقت خداوند بر تو چیزی خطا میکنه تو با شکرگزاری نمیکنی، خب طبعا کفر میشه دیگه. خداوند چیزی که لایق تو دیده باید شکرگزار همو باشی، و کسی که شکر نمیکنه به نظر من واقعا کفر کرده. پیام اینه که میگم باید همیشه شکرگزار باشن، در هر حال در هر چیز باید شکرگزار باشن، حتی به کوچکترین چیزی که الله برای از اونها لایق دیده. برای همینا میگم همیشه که وقت نماز میگارم میگن خدایا شکرت به چیزی که دادی و چیزی که ندادی، بازم شکرت، برای چیزی که گرفتی بازم شکرت. چون شاید برای چیزایی که خداوند پس از انسان میگیره در روی حکمت باشه، و به چیزایی هم که نداده شاید در روی خیری باشه که به انسان نداده. و من میگم که باید همه جوان و همگی باید شکرگزار خداوند باشن، شکرگزار کوچکترین نعمت از او باشن، و همیشه سپاسگزار خداوند باشن.
شکر میکنیم از این خواهر گل ما. اما دوستان، بغیر از اینکه میتونیم شکرگزاری را به شکرگزاری قلبی، زبانی و عملی تقسیم کنیم، میتونیم به انواع دیگه هم تقسیم کنیم. بله درست است، شما شاید بگوین خدای شکرت که سر وقت سر کارم رسیدم، یا خدا را شکر که امروز تانستم 20 صفحه کتاب بخونم. اینا شکرگزاری روزانه است. شکرگزاری روزانه شامل قدردانی های کوچک و بزرگ زندگی آدم میشه. نوع دیگه شکرگزاری، شکرگزاری برای کارهای خاص و زمانهای خاص هست. شما مثلا میگین خدای شکرت که امروز 45 ساله شدم، یا مثلا شما سالگره ازدواجتان است، به خاطری که خدا به شما همسر خوب داده، هم از خدا سپاسگزاری میکنین و هم یک شاخه گل و یک تحفه برای همسرتان میخرین. شکرگزاری زمانهای خاص، شکرگزاری از رویدادهای مهم زندگی است. پیامهای تبریک هم به قسمی قدردانی و شکرگزاری هستند. دوستان، شما جدیداً برای چه کسانی پیام تبریک روان کردین؟ خب بریم یک گفتگو از همکار خوبمون شیما وفا از هرات بشنویم.
بنام خدای منان، با عرض سلام حضور شما دوستانی که همیشه ما را همراه هستین، امیدوارم همه شما خوب باشین، تندرست باشین و سلامت. همکاران عزیزم، شما هم مانده نباشین، بشنوین گفتگوی امروز ما را همراه یکی از دختران جوان در ولایت هرات. دوست جوان ما که همصحبت ما شدن خود معرفی میکنن. سلام بر شما.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت صبوری هستم، یک تن از شهروندان شهر هرات.
ممنون و سپاس خانم صبوری. در برنامه خود این هفته درباره اهمیت فرهنگ تشکر و قدردانی صحبت میکنیم. به نظر خود شما عارفه جان، چرا در اصول و ارشادات دینی و ترویج فرهنگ تشکر، سپاسگزاری و قدردانی کردن تاکید فراوان شده؟
خب در این بخش من میتونم بگم که در داخل دین اسلام، به پاس زحمات هر فردی که در برای ما کار را انجام میدن یا برای ما یک عمل را انجام میدن، پس در این صورت ما میتونیم به اونا سپاسگزاری و تشکر بکنیم، که این سپاسگزاری و تشکر میتونه در بین دو نفر ایر بفهمونه که کاری که برام انجام دادی برام ارزش داشتم. ما به این خاطر آمدم از شما تشکری میکنیم که اگر ما در ادامه هم ما اگر نیاز به انجام کار داشتیم یا کمک داشتیم، باز هم با ما همکاری بکنیم، که این باعث میشه یک روحیه بازی دو طرف بین دو طرف ایجاد بکنه که با همدیگر رو در بستی نداشته باشه و این که کار رو انجام میده با این روی باز از اونا تشکری میکنن، که باعث میشه که همکاری های اونا دوامدار باشه.
خب خانم صبوری، وقتی از جوانی که کار نیک و پسندیده انجام داده باشه تشکر و قدردانی صورت بگیره، چه پیامدی داره برای از اون جوان و چقدر میتونه او بیشتر انگیزه پیدا بکنه و کارهای نیک و انسان دوستی را در بین جامعه ترویج بده؟
ببینید، همین فرهنگ تشکر کردن و سپاسگزاری کردن خودش یک باعث یک انگیزه دادن به فرد میشه. مثلا یک فرد یک کار را انجام میدن یا یک خانم یک کار را انجام میدن، در مقابل او یک فرد دیگه که از بالاتر قرار داره یا از پایینتر قرار داره میازش تشکر میکنه و او یک اعتماد به نفس بیشتر پیدا میکنه، فکر میکنه که من همین کار را کردم، حتما ارزشش داشت، حتما یک خوبیتی داشته که قناعت بخش بوده که امروز آمده برای من تشکر میکنه و بعد از او تلاش میکنه کارهای بهترتر را انجام بده. مثلا در داخل خود همین مکاتب ما به نظر بگیریم، وقتی یک شاگرد یک مقاله خرد نوشته میکنه، درست دست و پا شکسته هست، از اول تا آخر فهمیده نمیشه، باز هم زحمت رو خود کشیده، اگر استاد به اینجا تشکر بکنه و رو تشویق بکنه و برایش یک تقدیرنامه بده، خلاصه با الفاظ با سخن اینا ازش یک سپاسگزاری بکنه، پس یک انگیزه ایجاد میشه که دفعه بعدی بیاین کار بهترتر را انجام بده، یک مقاله بهترتر را نوشته بکنه. پس این در قسمت بالا بردن اعتماد به نفس انسان ها و همچنان ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام کارها میتونه خیلی موثر تمام شود.
موفقیت بیشتر برای شما خانم صبوری آرزو میکنم از خداوند. ان شاءالله که همیشه سرفراز باشیم، سربلند باشین و سلامت باشین.
تشکر از شما و همچنان از برنامه خوب شما.
ما هم تشکر میکنیم، هم از خانم وفای عزیز و پرتلاش و هم از این خواهر گرانقدر ما که در این گفتگو شرکت کردن. از انواع شکرگزاری میگفتیم. یک سوال دیگه دوستان، شده برای یک گرفتاری و چالشی که برتان پیش آمده شکرگزاری کنین؟ چی؟ از ما پرسان میکنین خودش چی؟ راستش بر ما خود اتفاق افتاده، شاید بعضی از دوستان عزیز شرمنده بگن که مگم آدم برای مشکلی که برش پیش آمدم شوق گذاری میکنه. به نظر من که بله، چرا که نه، یک اتفاقی برای ما و شما افتاده میتونست بدترش بفته. بعضی از چالش ها باعث میشن که آدم فکرش باز شود و از لحاظ فکری رشد کنه. دوستی میگفت من وقتی با یک چالش کاری روبرو میشم، خدا را شکر میکنم که به من کمک میکنه تا قویتر و باهوشتر شوم. بعضی از چالش ها مثل حل کردن سوال های سخت ریاضی است. هرچی سوال ها سختتر باشه، آدم میره دنبال راه حلش و چیزای تازه تر یاد میگیره.
وقتتان بخیر. تشکر از اینکه با ما در برنامه‌تون وقت دادین و بسیار یک موضوع خوبی را انتخاب کردین.
ما همیش باید شکر خداوند را به جا بیاریم. مثلا وقتی ما شب به خواب می‌رویم و یا هم چشم می‌بندیم و ساعت‌ها ما در خواب می‌باشیم، نمی‌فهمیم که در این چندین ساعتی که ما در خواب هستیم در فلک کدام کارها جریان داره. صبح وقتی که ما چشم می‌گشاییم و می‌بینیم که صحتمند هستیم، نفس می‌کشیم، خانواده را می‌بینیم، همیش باید ما شکر خداوند را به جا بیاریم. چون بعضی ها هستن که شب استراحت میکنن، اونا با این فکر میباشن که صبح باید چی کنن. ما اگر زندگی عادی داریم و یه هم پول زیادی نداریم، موتر نداریم، خانه لوکس نداریم و یه هم کشفش به اصطلاح عام ایره نداریم، ما باید هیچ وقت ناامید نباشیم و ایره نگویم که ما باید شکر خداوند را به جا نبیارم و یه هم هیچ گاهی باید شکر خداوند را ما ادا نکنیم و یه هم از خداوند متشکر نباشیم. چون وقتی ما میگیم که ما پول نداریم، اگر ما یک نگاه به اندازیم جامعه و با همه اطرافیان خود، بعضی ها هستن که در فکر ازی هستن که ما چیگونه باید قرضای خدا بدم. بعضی ها هستن که ناامید نشستن و همیش میگن که این چیز ندارم و چیز ندارم. اگر ما ببینیم، اگر ما پا داریم، دست داریم، چشم صحت و بدن صحتمند داریم، چشمای سالم داریم، همیش باید ما شاکر باشیم. چون بعضی ها هستن که زندگی خوبی دارن، صحت خوبی ندارن، موتر دارن، پا ندارن. بعضی ها هستن که همیش ناامید باشه، چون از چیزی که خداوند به تو عطا فرموده و خداوند چیزی که در نصیب تو قرار داده باید از او متشکر باشی. چون همیش شکرانگی خداوند وقتی به جا میاری، باعث از این میشه که خداوند برات اجر و ثوابش رو میده و اما دارایی را که داری در او ثواب بیشتر و بیشتر به نصیبت میشه و داراییت هم زیاد میشه.
پارچه امتحانی دخترش نوشته کرد: از شما معلم عزیز بابت همه زحماتی که برای دخترم کشیدید و تأثیر مثبت بر زندگیش گذاشتین سپاسگزار هستم. بله دوستان، این قسم تشکر کردن ها چقدر تأثیر مثبت بر روحیه طرف مقابل میمونه. باید گفت که تشکر از دیگران نوعی سپاسگزاری است. پیش ازی هم یاد کردیم که کسی که از بنده خود تشکر نکنه، از خدا تشکر نکرده. هر چند بگه خدایا شکرت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های رادیو دری. آمد هستم میکن از شهروند های کابل. چرا شکرگزاری و قدرشناسی در بین مردم کم شده؟ خب وضعیت کابل، وضعیت افغانستان یک قسم شده که دنیای مطلب شده. یعنی در کابل یا در افغانستان، در هر جای اینجا، همگی فکر میکنن که ازشان سوء استفاده میکنی یا اگه امرایت یک خوبی میکنن 100% کدام گپه هست. یعنی هیچ کس یگان نفر از دل پاک امرایت خوبی کنه، ولی خیلی کسا با مطلب است یک کار که برات میکنن در عوضش یک کار دیگه از تو میخواین. وقتی که این قسم یک حالت باشه، خوبه تب که قدرشناسی در بین مردم کم میشه و مردم هیچ وقت راضی نمیباشن. وقتی که یک کار با مطلب پیش بره، بار کج میشه و هیچ چیز به مقصد نمیرسه و هیچ کار خوبی صورت نمیگیره. یک چیز واضح است که در بین ما امی رواد شده که کلگی با مطلب یک کار انجام میتن. مثلا یک دوست وقتی که برش میگی بچش بیا این کار با من بکن، برات پاس میه میگه خوصه ایسمه اینی کارا میکنم برات امی کارا میکنه یک وقت دروید میره یا میگه که خیمه کی کارا کردم بیا تو اینی کارا کبا ما یعنی یک گپ خالص و پاک نمیکنم برات یک کارا نمیکنم برات
البته که تا حدودی با حرفای برادر عزیز ما موافق هستم همه قسمی نیستن اما بعضیا هستن که در مقابل کار خوبه که برشان انجام میتی یا کاری ازشان میخوایی میخوان که او کار برشان جبران بکنی ولی چقدر خوب است که محبت های ما هر کاری که برای دیگران انجام میتیم از روی خلوص نیت باشه از روی انسانیت باشه از روی محبت باشه که محبت را منتشر کنیم بین دوستا، بین فامیل، بین همکارا، بین هر کسی که میشناسیم مردم عادی بدون هیچ چشم داشته از صمیم قلب باشه خب خیلی هستن که بر ما کار انجام دادن از خیلی ها آموختیم خیلی ها برای ما تأثیر مثبت ماندن و ما هم کوشش میکنیم که به انواع مختلفی از اونا تشکر بکنیم و این بسیار هم خوب هست بعضی وقتها با دادن یک تحفه بعضی وقتها یک کاری که در حقشان انجام میتیم متقابلا و بعضی وقتها هم با دعای خیر من دعای خیر از این است که خیر ببینی خدا اولادایت نگاه کنه انشالله در شادیهایتان جبران کنیم خدا خیر و برکت بر رزق و روزیتان بده اینا خوب هست ولی از طرف او کسی هم که کار خوب بر ما انجام میده نباید توقع داشته باشه یا ما اگر کار خیر برای کس انجام میتیم نباید توقع داشته باشیم که او هم بر ما جبران بکنه اگر کار ما دلی باشه بیشتر از همه قلب خود ما راضی و خوشحال هست
خیر فراد احمد احمدی هستم لیسانس ژورنالیسم از خدا باید ما متشکر به این باشیم چون یک دلیل بسیار عمده ای که ما باید از خداوند متشکر باشیم این است که ما را مسلمان خلق کرده و ما را انسان خلق کرده تا اینکه چون ما اشرف المخلوقات هستیم و تمام نعمت هایی که خداوند بر ما افزون فرموده یا بر ما داده است مثلا دست بر ما داده پا چشم گوش صورت زیبا زبان تمام اینها نعمت هایی است که خداوند بر ما ارزانی فرموده و ما باید از تمام نعمت ها از خداوند شکرگزار باشیم و همیشه شکر رو به جا بیاریم که با چه زبانی تشکر میکنین هر کس با هر زبان یا با هر شیوه که از خداوند تشکری میکنند و خداوند قابل قبول است مثلا یک دوست ما در نیمه شب خسته با نماز تهجد با خواندن نماز نفل و نمازهای پنجگانه و اینا از خداوند تشکر میکنه کسی هم با گفتن سبحان الله و الحمدلله و یا استغفار از خداوند تشکر میکنه و یا هم کسی دیگری با الفاظی که خودش داره یا هم با مو سکوتی که داره با مو چشمان پر از عشق از خداوند تشکر میکنه و ای که شما گفتین که نعمتهای بسیاری که خداوند بر ما عطا فرموده های ما میتونیم که از عهده شکرگزاریش برایم یا خیر خداوند خودش مهربان است پس ما مو دینی که در گردن ماست که ما باید شکرگزار باشیم از خداوند بابت تمام نعمتهایی که بر ما ارزانی فرموده و نعمتهایی که بر ما داده پس خداوند خودش مهربان است و ما هم بر مهربانی از او هیچ شک قائل نیستیم و مطمئن هستیم که خداوند تمامی شکرگزاری های ما را به دربارش قبول میکنه اگرچه که نظر به نعماتی که خداوند بر ما ارزانی فرموده و این شکرگزاری را که ما انجام میدیم بسیار اندک و بسیار کم است ولی باز هم ما کوشش خدا میکنیم و باید همیشه کوشا به این باشیم تا از خداوند شکرگزار باشیم و از عهده نعمت هایی که بر ما ارزانی فرموده ما بریم
خب دوستان عزیز و نازنین و همراه ما، دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مدرسی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الامام الصادق علیه الصلاة والسلام: انما فرض الله صيام شهر رمضان على الانبياء دون الامم ففضل به هذه الامه وجعل صيامه فرضا على رسوله صلى الله عليه واله وسلم وعلى امته. آقایان و خانم ها، شبهای قدر سپری شد، ماه مبارک رمضان رو به اتمام است. خدا کند بهره های خوب و ارزشمندی از این ماه مبارک و از این ایام خجسته و شبهای نورانی گرفته باشیم. این حدیث شریفی را که یادآوری کردیم از زبان فرزند پیامبر گرامی اسلام آقا امام صادق علیه السلام آمده که یک نکته بسیار جالب و زیبا دارد. آن این است که حضرت می فرماید خداوند تبارک و تعالی روزه ماه مبارک رمضان را بر انبیای گذشته واجب کرده است، اما برای امتانشان نه. فقط فضیلت داده برای امت پیغمبر گرامی اسلام که این ماه مبارک رمضان را روزش را هم برای خود پیغمبر واجب قرار داده و هم برای امتش. این نکته بسیار مهم و جالب است که خداوند بزرگ روزه ماه مبارک رمضان را برای پیامبران خیش واجب کرده است، اما برای امتهایشان واجب نکرده است. و خدای بزرگ روزه ماه مبارک رمضان را هم برای پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و هم برای امتش واجب قرار داده. این یک فضیلت ویژه است. پس باید شکرگزار این عنایت خداوند عالم باشیم که این امتیاز را که برای رسول خاتم داده است، عین این امتیاز را برای امت آن حضرت که ما باشیم انشاءالله تعالی قرار داده و این افتخار بزرگی است برای ما. الحمدلله الذی جعلنا من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حمد و سپاس برای خداست که ما را از امت پیغمبر گرامی اسلام قرار داده است. عزیزان، برادران و خواهران روزه‌دار، بحث ما درباره احکام روزه بود و گفته شد که با 9 تا شرط انسان می تواند مسافر باشد که باید روزه خود را قصر کند و نماز خود را قصر بخواند. بنابراین 8 شرط این است که انسان دائم السفر نباشد و نیز کسی رو سفر نباشد. یعنی این که کسی که شغلش مسافرت است، وقتی به سفرم می رود باید نماز خود را 4 رکعتی بخواند و روزه های خود را هم باید بگیره. از نظر تمام مراجع عالی قدر، کسی که شغلش مسافرت است، مثل راننده ماشین، راننده کشتی، مثلا خلبان یعنی پیلوت های طیاره و امثال اینها، باید در سفر روزه بگیرن و نمازشون رو هم باید تمام بخوانن. و نیز کسی که کثیر سفر است، یعنی زیاد مسافرت می رود، در مسافت شرعی باید روزه خود را بگیره و نماز خود را هم تمام بخوانه، در صورتی که در عرف کثیر سفر گفته شود. البته این نکته مهم است که برخی زیاد به سفر می رود اما به حد مسافت نمی رود، یعنی هر فرسخ مسافرت نمی رود. پس اگر کسی رانندگی می کند در مسافت مثلا 12 کیلومتر، 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر در یک روز، والا هر قدر زیادم برود، مثلا 4 بار هم اگر به سفر برود و برگردد، این کسی رو سفر گفته نمیشه، به خاطر که به مسافت کم میره، که یعنی اندازه اون 8 فرسخ وجود نداره. دقت کنید، اگر کسی باشد که مثلا فقط در شبهای جمعه به زیارت میرود یا خبرگیری از اقوام و دوستان یا پدر مادر خود، زیارت پدر مادر خود میرود، مثلا هر شب به جمعه فرض بفرمایید از شبرغان به زیارت حضرت یحیی می رود در سرپل و بقیه ایام را به خانه خودش است، یا مثلا از تهران به زیارت قم می رود، این آدم کسی رو سفر گفته نمی شود، چون در تمام طول هفته ای به خانه خود هست، فقط تنها شبهای جمعه به خاطر زیارت میره مثلا، یا به خاطر دیدن اقوام و فامیل بستگانشون. این رو کس دائم سفر یا مثلا کسی رو سفر نمیگوید. لذا این آدم اگر مسافرت میرود در سفر باید روزه خود را نگیره و در این حال نماز خود را هم 2 رکعتی میخواند. ادامه بحث رو هم خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی که در طول ماه مبارک رمضان مطالب بسیار خوب از احکام و سایر مطالب را ارائه کردند و ما استفاده بردیم. انشاءالله که بر شما دوستان عزیز شنوندام عمیق قسمی بوده باشه. خب ارجمندان مؤمنان روزه‌دار، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل که موعدش امشب ساعت 6:25:47 هست. از تک تک شما روزه‌داران عزیز موقع نماز و نیایش و افطار التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
Allah'a emanet olun.
قبول بشه دوستان عزیز، طاعات و عبادت ها و نیایش ها و نماز ها و روزداری هایتان به درگاه خداوند مهربان. شما همچنان شنونده برنامه دعوت از رادیو دری هستین. ما از انواع شکرگزاری میگفتیم.
هر کسی که یک خوبی میکنه با یک نفر یک مهربانی میکنی، یک خوبی میکنی، بتب که از خود تشکری میکنه و شاید مام تشکری کنی، حتما تشکری میکنی. پیشترم گفتم که تشکری آدم در حالت میکنه، هر کسی که با آدم خوبی میکنه تشکری میکنه، ولی از کسای واقعا آدم باید تشکری خاص کنه، که خیلی کسا هستن که در پشت سر آدم بعضی کارهای خوب با آدم میکنه، خیلی فایده با آدم میرسونه، خود آدم خبر نمی باشه. و وقتی که خود آدم خبر میشه که این نفر با من قدر خوبی کرده و من خبر نداشتم، او وقت باید قدر اون نفر شناخت و ازش یک تشکری خاص کرد و پیش او آدم رفت و قدرش باید آدم بفهمه، که قدر شناسی اینی چیزا میگن. آدم امرای خیلی کسا باید خوب باشه. قدر شناختن و مهربانی و تشکری و اینا، کسی که طرف یک لبخند هم میزنه، یک مهربانی هم میکنه، جایز است که از او هم تشکری کنی، بخاطر که همون لبخند و مهربانیش واقعا میارزه. تشکری کردن از خیلی کسا، واقعا باید از خیلی کسا تشکری خاص کنی. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های رادیو دری، آمد هستم میکن از شهروندای کابل.
اگه بگیم بعضی از ما فراموش میکنیم که از خدا سپاسگزاری کنیم، گپ خلافی نگفتیم. بعضی ها که بیخی از خدا طلبکارم هستن، حتی وقتی راز و نیاز میکنن هم طلبکاران است. خیلی وقتا ما دعا و نمازهای ما هم سرسری است. خیلی وقتا توجه به سلامتی خود ما و خانواده ما نداریم. اینا ما را غافل میکنه از نعمتهای خدا. وقتی از داشته های خود غفلت کنیم، نه فقط شکرگزاری نمیکنیم، که حتی ممکن است ناشکری هم بکنیم. اجازه بدین در یک جمله عرض کنم که شکرگزاری باعث افزایش رضایت ما از زندگی میشه، چرا که ما به داشته‌های خودمان بیشتر توجه میکنیم. وقت ما تمام شد، با شما خدافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
مثل تو بارونی، مثل حاله مهمونی، مثل ماه عسل میمونی. چی بهت بگم از حالم، از تو، از خودم، از خیالم، تو که حال منو میدونی. وای این همه خاطر با دل خون، اگه میشه بمون بری جونمو میبری پشت سرت، نرا جون دوتامون. از خیال تو دل کندم، از تصورشم میمیرم من. باور کن
خاطرهام. ای رویام نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی نرو از همه خاطرهام. ای رویام نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی.
جهان در سالی که گذشت، برنامه ایست که اینک نوبت نشرش فرا رسیده.
جهان در سالی که گذشت،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. ضمن تبریک سال جدید خورشیدی خدمت شما شنوندگان گرامی، من سید سلطان علی حسینی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مرور مهمترین اخبار و تحولات مربوط به آمریکا می‌پردازیم. یکی از وقایع مهم ایالات متحده آمریکا در سال گذشته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت‌های شدیدی با هم داشتند، اما در نیمه سال گذشته جو بایدن پس از گذشت چند هفته از اولین مناظره انتخاباتی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این کشور که در 27 جون با درخواست‌های متعدد از سوی اعضای حزب دموکرات از جمله اعضای کنگره به خاطر ضعف و ناتوانیش برای ادامه رقابت‌ها و نگرانی‌های دموکرات‌ها برای کاهش شانس پیروزی در مقابل دونالد ترامپ، مجبور به کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی شد. سپس کاملا هریس معاون وی رسماً نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. سرانجام کارزار نفسگیر انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا روز 5 نوامبر یا 15 عقرب سال 1403 برگزار شد و دونالد ترامپ رسماً پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. از وقایع مهمی که سال گذشته در آمریکا رخ داد، آتش سوزی های گسترده و بی سابقه در ایالت کالیفرنیا بود. آتش سوزی جنگل های کالیفرنیای جنوبی مجموعه ای از آتش سوزی های جنگلی بود که کلان شهر لس آنجلس و مناطق اطراف آن را تحت تأثیر قرار داد. بیشتر خسارت ها توسط دو آتش سوزی گسترده پالیسیدز واقع در پاسیفیک پالیسیدز و آتش سوزی ایتون واقع در منطقه التادنا وارد شد. این دو آتش سوزی بزرگ و چندین آتش سوزی کوچکتر که موجب کشته شدن دست کم 29 نفر، مفقودی 14 نفر، آسیب دیدن یا تخریب بیش از 16,000 سازه و در یک مقطع زمانی آواره شدن 180,000 نفر از محل زندگی خود شد، بدترین فاجعه طبیعی را در تاریخ لس آنجلس رقم زد. خسارت و زیان اقتصادی این فاجعه بیش از 250 میلیارد دلار برآورد شد. سال گذشته برخی اسناد محرمانه مربوط به دو نهاد اطلاعاتی آمریکا افشا و منتشر شد. مشخص نشد که این اسناد چگونه افشا شده، اما گمانه‌زنی‌هایی در مورد آن مطرح شد. در این زمینه و دلایل افشای این اسناد دعوت می‌کنم اظهارات فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا را بشنوید.
کارشناس مشهور CNN که جنرال بازنشسته هستش تحلیل رو داد. من اون تحلیل رو عرض میکنم خدمتون، یه نکته اضافه میکنم در رابطه با منبع این نشر اطلاعاتی. ایشون اسمش عرض کنم سدریک لیدن هست. دوتا گزینه رو، دوتا احتمال رو ایشون ارائه کرد. احتمال اول این هستش که ایران در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا آدم داره و این نشت اطلاعاتی توسط افرادی که برای ایران در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا کار میکنن این اتفاق افتاده. این احتمال اولیشون بود. احتمال دوم این بود که نه، افرادی در درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا که مخالف این روند جنگ هستن، که ما میدونیم افراد بسیار زیادی در درون نهادهای سیاسی آمریکا، نهادهای نظامی آمریکا، نهادهای اطلاعاتی آمریکا، اینها مخالف این نسل‌کشی هستن. یه عده‌شون که رسما استفاده دادن اومدن بیرون، یه عده نامه نوشتن اعتراض کردن، یه عده هم به خاطر حالا شغلی که دارن، درآمدی که دارن موندن، منتها نارضایتی خودشون رو به این سبک ارائه میدن و آبروی آمریکا هم میره دیگه. یعنی اگر شما نتونید سری‌ترین اطلاعات خودتون رو حفظ بکنید و این اطلاعات سر از یک کانال تلگرامی در بیاره، به حال کانال تلگرامی هستش که مشهورم بوده از گذشته، این دو تا احتمالشون بود. احتمال سومی که بنده اضافه میکنم همون هک هست، یعنی این توانمندی رو هم جمهوری اسلامی داره برای اینکه بتونه تو این حوزه ها ورودهای اینچنینی هم داشته باشه. در نهایت من فکر میکنم مورد دوم، اگه بخوایم حدس بزنیم، مورد دوم هست احتمالاً، چون تعداد افرادی که در گروه دوم هستن تعدادشون بیشتر هستش، یک آبروزی بزرگی هستش. این سنت ها هم سنت های اسرائیلی نیستش، سنت های آمریکایی هستش، مرتبط با دو نهاد اطلاعاتی آمریکا است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال گذشته اظهارات عجیبی را در مورد تصاحب برخی کشورهای جهان از جمله کانادا مطرح کرد و به دولت کانادا هم پیشنهاد داد به عنوان ایالت جدید به ایالات متحده آمریکا بپیوندد. کارشناسان این اظهارات ترامپ را با بحران اقتصادی مرتبط می‌دانند. اظهارات امیر علی ابوالفتح کارشناس سیاسی را در این خصوص بشنوید.
بحران داخلی بخشی از مشکلات اقتصادی آمریکا همون بحران داخلیه. البته در کنارش مباحث مهاجرین هم هستش، پناهجویان هم هستش. حالا اینا مسئله حاشیه‌ایه، ولی مشکلات اقتصادی آمریکا دولت ایالات متحده آمریکا، نه اقتصاد آمریکا. دولت ایالات متحده آمریکا کسری بودجه سنگین داره، کسری تراز بازرگانی سنگین داره، بدهی وحشتناکی داره. اینها از طریق اینه که حالا یا باید به آمریکا کمک بکنه یا اگر نشد که به زور برن این سرزمین‌ها رو بگیرن. حالا فقط مربوط به کانادا نیست، گرینلند هستش، پاناما هستش، از موضوع مکزیک و صحبت که در روز برای مکزیک زیاد حد نشون نمی‌کشه چون مشکلات مکزیک زیاده، ولی خب یه کشور ثروتمند بغل دست امریکا، امریکا سابقه اینو داره که اصلا کل ایالات متحده از طریق تصرف سرزمینی به وجود اومده. حالا یا کل داده خرید یتیش تو جنگ بوده تصاحب کرده، حالا از نظر ترامپ اشکالی هم نداره تا قرن 21 علیه یک متحد چنین حرفای زده بشه و اونا رو وادار بکنن بپیوندن به امریکا. گفته اگه میخواین تعرفه براتون ندارم بپیوندین به من.
آمریکا به عنوان یک کشور استکباری همواره به دنبال ایجاد آشوب و براندازی در کشورهای مختلف بوده تا منافع خود را از این طریق دنبال کند، اما این اقدام را در قالب مؤسساتی انجام می‌دهد که تحت عنوان خیریه یا همکاری در کشورهای مختلف فعالیت دارند. سجاد احیایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
در آخرین کشتارشان 81 نفر را کشتند در منطقه مافای، جایی در نیجریه، کشوری سرشار از معادن فلزات گرانبها. اینجا نامشان بوکو هرام است. هر کجا مدرسه باشد ویران می کنند. 600 آموزگار را کشتند، دختران دانش آموز را گروگان می گیرند و در بازار برده ها می فروشند. بیرون از نیجریه جایی اسمشان داعش می شود و سر می برند و جایی هم داعش خراسان.
به زودی خانت را مثل همینجا بسترت خراب خواهیم کرد.
اسکات پری عضو جمهوری خواه کنگره افشا کرده آمریکا
سالانه میلیون ها دلار خرج گروه های تروریستی می کند.
پول شما یعنی سالانه 697 میلیون دلار از طریق USAID به داعش، القاعده، بوکو حرام، داعش خراسان و اردوگاه های آموزش تروریسم می روند. این همان چیزی است که شما تأمین مالیش می کنید.
واشنگتن USAID یا همان اداره توسعه بین المللی آمریکا را این گونه به جهان معرفی کرده بود. حامی اصلاحات اقتصادی، پیشرفت آموزشی و کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت. به جز USAID، نهاد مشابه دیگری هم به نام NED یا همان بنیاد ملی دموکراسی هم با همان شرح و وظایف وجود دارد. بررسی عملکرد USAID و NED نشان می‌دهد رفتار آنها برای پیشبرد اهداف آمریکا در همه کشورها یکسان نیست. جایی که حکومت مرکزی توان کافی برای برقراری امنیت را نداشته باشد، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها روی گروه‌های مسلح است. پیشتر خبرنگار تحقیقی و سردبیر پایگاه اینترنتی این سرج اینتلیجنس در مقاله این نوشته بود مواجهه مؤسسات آمریکایی مثل USAID برای تغییر حکومت در ایران بیشتر تحت پوشش برنامه‌های ترویج دموکراسی است. روزنامه‌نگار تحقیقی انگلیسی هم که کارش بررسی نقش سرویس‌های اطلاعاتی در شکل‌دهی سیاسی است، در گزارش اخیرش در سایت خبری کردل به بررسی اسناد افشا شده از تلاش مستمر و پنهانی واشنگتن برای تغییر در نظام ایران پرداخته. از میان مؤسسه هایی که برای آشوب در ایران برنامه ریزی می کنند، نام این چهار تا بیشتر شنیده می شود: USAID، خانه آزادی، NID و NED. اینها با شناسایی افراد از طریق کلاس ها و دوره هایی که آنلاین یا حضوری برگزار می کنند، نیروهایشان را جذب می کنند. رویا و لادن برومند، مؤسسان بنیاد برومند، حاصل همین شیوه از جذب هستند. روزنامه نگار افشاگر دکردل می نویسد مؤسسه NED یک هفته بعد از شروع آشوب های تابستان 1401 در ایران از مرتبطینشان خواسته تا از بنیاد برومند پیروی کنند. مؤسسه که بر اساس اسنادی که به تازگی افشا شده به مدیریت رویا و لادن برومند تا پایان سال 2022 15 میلیون دلار از آمریکا پول گرفته. البته افشاگری ها دامان بسیاری را گرفته. مؤسسه توانا به مدیریت مریم معمار صادقی و اکبر عطری نزدیک به 12.5 میلیون دلار، مؤسسه ایران وایر به مدیریت مازیار بهاری نزدیک به 14 میلیون دلار، کمپین حقوق بشر ایران به مدیریت هادی قائمی 16 میلیون دلار، مؤسسه اسمال مدیا به مدیریت محمود عنایت 21 میلیون پوند و مؤسسه اسناد حقوق بشر ایران به مدیریت شاهین میلانی، پیمان اخوان و گیسونیا نزدیک به 9 میلیون دلار از دولت آمریکا پول گرفتند. برخی از میان خودشان میگویند اعداد و ارقام بیشتر از این هاست.
این فاندها هنوز انتهاش مشخص نیست. شما وقتی میاد خانواده برومند رو اعلام میکنید، هنوز اعلام نکردید که خب از هلند چقدر گرفته، مثلا از ژاپن چقدر گرفته، چون اینها هم ارگانهایی هستن که دارن پول میدن. آلمان داره پول میده.
این مؤسسات پروژه ها را در میان مخالفان ایران توضیح می کنند. روزنامه نگار افشاگر سایت کردل نوشته یکی از دانه درشت هایشان علی نژاد است که صدها هزار دلار از این طریق به جیب زده. این دست افشاگری ها زمانی بیشتر شد که وزیر خارجه ی آمریکا گفت فاند بگیران از هر دلاری که گرفتند 88 سنت را صرف خودشان کردند. می گوید آمریکا مؤسسه خیریه نیست. فقط من بعد به کسانی پول می دهد که اثبات کنند پولها را برای منافع ملی آمریکا هزینه می کنند. در ایران باشد یا شاخه آفریقا.
شما شنونده برنامه جهان در سالی که گذشت هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه به مهمترین تحولات آمریکا در سال گذشته می‌پردازیم. یکی از موضوعات مربوط به آمریکا که سال گذشته توجه محافل سیاسی و خبری و حتی عموم جوامع در کشورهای مختلف را به خود جلب کرد، دیدار و مشاجره لفظی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و معاونش جی دی ونس با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در برابر رسانه‌های جهان بود. در روز جمعه 28 فوریه 2025 برابر با 10 حوت 1403 آنها در کاخ سفید دیدار کردند. دیداری هم در اتاق بیزی کاخ سفید در برابر رسانه‌های جهان داشتند که در رابطه با جنگ اوکراین و روسیه و چگونگی حمایت آمریکا از آن با مشاجره لفظی کشیده شد. در نتیجه این تنش بی سابقه، کنفرانس خبری مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین که قرار بود در آن توافق مواد معدنی کمیاب امضا شود، لغو شد. در مورد دلایل بروز این مشاجره لفظی در دیدار ترامپ و زلنسکی و پیام